سلام، روزتون بخیر. اپیزود 22 یا پادکست 22 از کتاب در جنگل های سیبری. ماه جوان، گریه ها و اشک ها. اول جوان، پشت میز در ساحل نشستم، نمایش غازها و اردک ها را نگاه می کنم و مانند یکی از اعضای هیئت داوران مسابقه پاتیناژ آمادم تا تابلوی امتیاز را بلند کنم. جغرافیای عاشقانه. من سواحل سنگی را که در آنها مردم با پلیورهای پشمی راه می‌روند و می‌لرزند، به سواحل ماسه‌ای که پر است از بدن‌های روغن مالیده در حال آفتاب گرفتن ترجیح می‌دهم. در این طبقه بندی ساحل بایکال جزوه دسته اول است. دسته یخهای پود شده در باد به دنبال هم می دوند. تمام شب بوران کلبه معصوم را مورد تعدی قرار داد. این قسمت دوم جوان رو تا حالا 4 بار خوندم. هر 4 بار به خاطر ویرایش یه جایی بد شده. خدا رحم کنید. دوم جوان، تاریک دنیاها چرت صبحگاهی را فراموشی در خواب می نامند. با این حساب من تا زور در فراموشی به سر می بردم. قطعات قایق سقف آبیم را سرهم می کنم. چون خیلی وارد نیستم کارم کند پیش می رود. طبق دستورالعمل باید کمتر از 2 ساعت تمام می شد، در حالی که 5 ساعت طول کشید و هنگام غروب که بالاخره موفق شدم آن را به آب بیاندازم. احساس می کردم کار خیلی مهمی انجام دادم. چند تا پارو که می زنم چیزی را که شکستن یخها مرا از آن محروم کرده بود به دست می آورم. امکان در آغوش کشیدن کوه‌ها از طریق نگاه. آنها سخت شده بودند. کاج‌ها تغییر لباس دادند. تا سینه در آب رفتم. آیکا و بک که این وضعیت را می‌بینند نمی‌دانند چطور دنبال من بیایند. بی حرکت ایستادند و به شکل دلخراشی ناله می‌کنند. بعد آیکا متوجه می‌شود که من آخر کار دوباره به خشکی رسیدم و برای رسیدن به من کافی است که طول ساحل را در امتداد جهتی که من پارو زدم حرکت کنند. هرگز بیشتر از 100 متر از کنار ساحل دور نشو. این هشداری بود که ولودیا به من داد تا دیگر از این کارها نکنم. آب دریاچه آنقدر سرد است که افتادن در آن مساوی مرگ است. هیچ کس نمیتواند در آب 3 درجه سانتیگراد دوام بیاورد. خیلی از ماهیگیرها این گونه جان خود را دست دادند، هرچند که ژول ورن در میشل استروگوف میگوید هرگز هیچ روسی در بایکال غرق نشده. باد و آب در کنار هم عواقب بدی به همراه دارند. ظرف 3 دقیقه می توانند موجهایی به ارتفاع 3 متر به وجود بیاورند. قایق‌های کوچک را به ساحل می کوبانند و بر می گردانند. دریاچه از دست دادن ماهی‌هایش را با گرفتن انسان‌ها جبران می کند. این مرد به نوعی ادای دین نسبت به دریاچه است. ولودیا 5 سال پیش پسرش را همینطوری از دست داده است. من اخیراً متوجه این موضوع شدم و فهمیدم که برای چه او ساعتها به این آبهای شیشه‌ای زل می‌زند. گاهی با خیره شدن به منظره‌ای به کسانی فکر می‌کنیم که از آن لذت بردند و در آن شاد بودند، یاد همه کسانی می‌افتم که از دست رفتند. وقتی دوباره به ساحل می‌رسم، سگ‌ها مرا می‌لیسند و خوشحالی خودشان را نشان می‌دهند. در آسمان شیارهای رنگین کمان پدیدار شدند. انعکاس آنها در آب این امکان را فراهم می کند که این پدیده شگفتانگیز را 2 برابر ببینیم. سوم جوان، ماریاریک در نامه 17 فوریه 1903 خطاب به فرانز خاور شاعر جوان می نویسد: اگر احساس می کنی زندگی چیزی به تو نداده است، از زندگی شکایت نکن. انگشت اتهام را به سوی خودت بگیر که آنقدر مهارت نداشتی تا دارایی های آن را به سوی خود بکشانی. ماریاریک شاعر اهل جمهوری چک بوده که بعدها ملیت اتریشی کسب میکنه و این نامه‌ای که ذکر شده نامه مذکور در کتابی تحت عنوان نامه‌هایی به یک شاعر جوان که بین سالهای 1903 تا 1908 نوشته شده. جان بروک هم در هنر خوب دیدن می نویسد: لحنی که دنیا با ما حرف می زند همان لحنی است که خودمان برای حرف زدن با او به کار برده ایم. هر کس بهترین لحن را داشته باشد بهترین را هم دریافت خواهد کرد. فقط خود ما مسئول اندوه و گرفتاری های من هستیم. اگر دنیای ما خاکستری است، از تیرگی وجود خودمان است. زندگیتان بیرنگ است، تغییرش دهید. می توان برای مدتی به کلبه جنگلی رفت. در دل جنگل قانونی وجود دارد که اگر دنیا کسل کننده و غم‌انگیز و محیط اطراف تحمل ناپذیر است، تحمل نکنید. برای تغییران آماده شوید و تدارک ببینید. یک ساعت مشغول اره کردن یک تنه خشکیده کاج بودم. چوب هنوز سالم است و حلقه های عمرش را به خوبی می توان دید. نور خورشید که روی تنه درخت افتاده انگار گوشت تنش را سرخ کرده. به نظر لذیذ و اشتها برانگیز می رسد. بعضی چیزها هست که چشم انسان حق درک آنها را ندارد. به کمک نور ذره هایی برای انسان آشکار می شوند که اصلا قرار نبود آنها را ببیند. بشر تابو می شکند، مکتوب را تغییر می دهد. میشیما در معبد طلایی می نویسد: باد و خورشیدی که جریان آنها اصلا مقرر نبود، بریدن درختان، چیدن گلها، آیا ما روزی بهای این برهم زدن نظم امور را خواهیم داد؟ یکی از دوستان کنفوسیوس به او پیشنهاد داد که برای آبیاری باغچه‌اش کانال آبی در کرت‌های سبزیکاری شده درست کنند. او در حالی که آب پاشی در دست داشت گفت: چه کسی می‌داند این کار ما را به کجاها خواهد کشاند؟ مزیت زندگی در جنگل این است که به جز بریدن گاه به گاه تنه درختی تغییر بزرگی در نظم کلی دنیا ایجاد نخواهیم کرد. مکتوب که اشاره به کتاب کیمیاگر پائولو کوئلیو هست که در ایران خیلی شناخته شده هستش. و میشیما نویسنده شاعر و نمایشنامه مشهور ژاپنیه که چندین بار کاندید جایزه نوبل ادبیات شده. روی ابریشم آبها سر میخورم. صدای پارو سکوت را برهم می زند. سگها وقتی می بینند که به سمت ساحل می روم دست از ناله کردن می کشند و با شتاب به سمت جنوب می روند. سفیدی تن بک در میان گلهای آزالیای روی تپه مشخص است. ولودیا حق داشت بعد از یک روب در فکر فرو رفتن خط افق را که نگاه می کنم می بینم حدود 2 کیلومتری از ساحل دور شدم. آن هم در قایق چوبی کوچکی که خودم از روی دستورالعملش آن را سرهم کردم. به تکه های یخی میرسم که روی آب دور از ساحل شناورند. آنها زیر گرمای خورشید در حال متلاشی شدنند. صدای تلق تلقشان، صدای زنگوله های گلهی در حال عبور را به ذهن می آورد. روی این حجم سرد بی حرکت می مانم. 2 متری جلوتر از قایقم یک فوک سرش را بیرون می آورد و به من زور می زند. او نه پا دارد و نه دست، اما چیزی در چشمان اوست که ژرفایی به اندازه قلمرو به زندگیش دارد. با او حرف می زنم. او با دقت گوش می کند و بعد زیر آب می رود. 4 ژوئن. هر روز صبح وقتی بیدار می شوم به مرغابی ها سلام می کنم. همینطور که روزها در امتداد خط 105 نصف النهار پیش می روند، تعداد آنها هم روی دریاچه بیشتر و بیشتر می شود. در فرهنگ نمادهای ژاپنی، مرغابی نماد عشق و وفاداری است. درختان سدری که مرا احاطه کرده اند هم در میان رمز و رازهای اروپایی ها بیانگر خلوص و پاکی و دست نخوردگی هستند. بنابراین اقامت من در اینجا تحت عنایات خاصی از فضیلت و پاکدامنی است. حضورم را در اینجا مدیون یک روز ژوئیه 7-8 سال پیش هستم، روزی که سواحل بایکار را کشف کردم. حسی در من ایجاد شده بود که مطمئن بودم روزی دوباره با آنجا برخواهم گشت. طبق رموز اروپایی که از عصر طلایی نشأت می‌گیرند، ما روح‌های بی‌قراریم و همیشه به دنبال این هستیم که تحت هر شرایطی لحظه‌های ناب هستی‌مان را دوباره زندگی کنیم. این لحظه‌ها برای برخی در کودکی است، برای بعضی دیگر اولین بوسه، برای بعضی هم احساسی است از یک شکوفایی توصیف ناپذیر، یک شب تابستان در میان صدای جیرجیرک‌ها یا شبی سرد زمستانی که ناگهان افکار فوق‌العاده به ذهن هجوم می‌آورند. برای من اما این لحظه همینجا کنار تپه شنی روبروی دریاچه بود. میشیما در معبد طلایی می‌گوید چیزی که به رفتار ما نسبت به زندگی معنا می‌دهد وفاداری به لحظه خاص است و تلاش ما برای جاودان ساختن آن لحظه. هر اقدامی که در زندگی می‌کنیم از یک الهام و شهود آنی و ناملموس نشأت می‌گیرد. بنیاد وجودی هر پدیده‌ای در کمتر از یک ثانیه شکل گرفته است. بودایی‌ها این لحظه‌ها را که در آنها ناخودآگاه انسان ناگهان چیزی را می‌بیند ساتوری می‌نامند. به محض اینکه این حس مانند جرقه ناگهانی به وجود آمد و از میان رفت، از آن پس کورکورانه به دنبال باز پس آوردن آن هستیم. می‌خواهیم این احساس گمشده را دوباره در خود برانگیزانیم. روزها این گونه در میان این جستجوی کورکورانه می‌گذرند، در آرزوی یافتن این حس پنهان با پروانه‌ای در دست. جلو می‌رویم. این وسوسه هزار بار در ما از سر گرفته می‌شود و هزار بار غصه این را می‌خوریم که بتوانیم آن لحظه را دوباره تکرار کنیم. لحظه‌ای که سرچشمه تمام سعی و تلاش ما در زندگی است. تا زمانی که مرگ این امکان را برای ما مؤثر سازد که با آنچه از دست داده بودیم حیاتی دوباره بخشیم. افسوس، در زندگی هرگز یک لحظه دوباره تکرار نمی شود. لحظه یگانه است. 5 ژوئن. در پایان بعد از ظهر، در حالی که دو چوب ماهیگیری در دست دارم به سمت شمال می روم. ساحلی از صخره‌های سرخ پیش رویم است. شفافیت آب باعث شده صخره‌هایی که لایه خورشید روی آنها را پوشانیده بهتر دیده شوند. توده یخ شناور روی آب است که 8 پرستو روی آن نشستند و آفتاب می‌گیرند. از ساحل می‌بینم که کوه‌ها عوض شده‌اند. خط سبزی از درختان کاج روی نوار سدری رنگ درختان سدر کشیده شده. توده‌های برف سخت شده که هنوز هم باقی هستند، جای جای این درختان را علامت گذاری کردند. کوه‌ها از دیدن این مناظر تعجب کردند و چین بر پیشانی انداختند. انعکاس اینها در آب از واقعیت هم زیباتر است. آب ژرفا و مرموز بودن تصاویر را بیشتر می‌کند. لرزش آب در سطح دریاچه دید را خیال‌انگیز می‌کند. مرغابی‌ها جلوی قایق به زحمت از جایشان جم می‌خورند. به کمک پارو می توان بدون ترساندنشان با آنها نزدیکتر شد. قایقم روی ماسه های ساحل پهلو می گیرد. ماسه ها در حاشیه سیلاب هایی واقع شدند که آبهایشان به دریاچه می ریزد. رگبار وادارم می کند تا زیر یک درخت سدر پناه بگیرم. سگ ها دوباره به من می پیوندند. دریاچه مانند پارچه لطیف و نازک شده است که جای سوزن باران روی آن باقی می ماند. 5 دقیقه نمی گذرد که آسمان باز می شود. زیر رنگین کمان در بادلاقی پر از قورباغه مشغول ماهیگیری می شوم. مرغابی ها از کنارم می گذرند. نور خورشید با خالهای طلایی چهره جنگل را می آراید. برای آرایش جنگل، کوه و ساحل و آب و حیوانات هر کدام نقشی را بر عهده دارند که انصافاً از پس آن هم به خوبی برآمدند. ماهی ها یک دفعه به طرف تومه سرازیر می شوند. انگار صف پرداخت حقوق است. ظرف 20 دقیقه 6 تا ماهی می گیرم، در حالی که نور سعی می کند تا از میان ابرها راهی پیدا کند. من در ساحل کنار آتش دراز کشیدم و به موسیقی باد گوش میدهم. سگها هم کنارم هستند. نیمی از قایق در آب و نیمی از آن در خشکی است. به ماهی ها نگاه میکنم که به سیخ کشیده شده و روی آتش در حال کباب شدنند و به این فکر میکنم که زندگی نباید چیزی جز این باشد. تکریم رویاهای کودکی. سعی میکنم وسوسه عکس گرفتن از این زیبایی ها را در خودم از بین ببرم. خورشید مثل همیشه بوریاتی را برای خوابیدنش انتخاب میکنم. بعد یه نکته جالبی که برای من هست، وسوسه این نویسنده که وسوسه عکس گرفتن رو از خودش در خودش از بین برده و هیچ تصویری نگرفته، ظاهرا توی کتابش هم نیست و حالا شاید توی منابع دیگه باشه. اصولا خیلی از این عکس ها استفاده میکنن، حالا چه تبلیغی چه برای جذب خواننده. من خودم هم که عکاسی رو به صورت آماتوری و تفننی دنبال میکنم، متوجه این نکته شدم که خیلی جاها آدم باید یک بار بره ببینه، فقط ببینه، نه عکس بگیره و نه توی تصاویر باشه. شاید بتونه دفعات بعد با نگاه بهتری ببینه. ششم ژوئن. دیشب بیخوابی به سرم زده بود. تفنگم را برداشتم و به ساحل رفتم. ماه در آسمان نبود. چه خوب که همیشه مطمئنم برمیگردم. صبح همه چیز مانند تابلوهای دافی زیبا و شادی بخش بودند. دافی نقاش معاصر فرانسوی که ویژگی های اصلی کارهاش استفاده از رنگ های خیلی زنده و تون بود. نمیدونم این اصطلاح داف که تازگی ها بین نسل جدید رواج پیدا کرده ریشه اش از همینه یا نه. زندگی من را آوای دلنشین موجها پر کرده است. باد آواز آزادی سر داده است. بالای تپه تنه‌های درختان کاج و درختان سدر دور دریاچه فیروزه‌ای رنگ را قاب گرفتند. در سواحل لاجوردی گشتی می‌زنم. قایق روی سطح ابریشنگون دریاچه حرکت می‌کند. بعد از کلی پارو زدن در فضای خالی ننویم را برپا می‌کنم. وقتی سرم را بلند می‌کنم دشتی از آب می‌بینم که آسمانش مانند آینه‌ای رنگ‌های آن را منعکس کرده است. میشیما میگوید وقتی میبینم همه چیزهایی که روی زمین هستند با چه دقت و وسواسی به رنگهای آسمان پناه میدهند، احساسی عجیب وجودم را میگیرد. چند نامه از سیسرون میخوانم. سیسرون یا تلفظ دقیقترش از سیسرون، فیلسوف و نویسنده رومی هستش قبل از میلاد مسیح. به نامه های اون به زبان لاتین یکی از پرارزش‌ترین اسناد تاریخی محسوب میشه. نامی از سیسرون میخوانم. اینجا که آدم از حوادث و اخبار روز مطلع نیست، باید راجع به اتفاقات روم باستان اطلاعات بگیرد. در 1001 شب در میان سرزمین نخل‌ها و شگفتی‌ها این جمله تنین گوشنوازی ندارد. این جوانمردی و بخشندگی که در حق من میکنی باید دلیلی داشته باشد. من این انسانیت بدون عوض را در ژیل ترجیح میدم. او کمتر به دنبال مقصود بود و بیشتر به دنبال مفهوم زندگی میگشت. هفته ژوئن. پشت میز چوبیم نشستم و مینویسم. سگها روی ماسه های گرم خوابیدند. همه چیز ساکت، آرام و پر از روشنی است. کنار ساحل شقایق‌ها رویدند. زنبورها از شهد آنها نوشیده و مست شدند. برای چه خداوند با درایت بی‌نهایتش کاری نکرده است که انسان بی هیچ چرایی و پرسشی به او اعتقاد پیدا کند؟ کسی که باروری یک گل را توسط این حشرات آنقدر کامل و بی‌نقص خلق کرده، زبان در برابر آن قاصر است. آیا فراموش کرده است که نشانه های ملموس از وجود خود بر جای گذارد؟ آیا این واقعا فراموشی است؟ هشتم ژوئن. صدای پارس کردن سگ ها را می شنوم از جا می پرم. از دور صدایی در حال نزدیک شدن است. ساعت 5 صبح است. قایقی از سمت جنوب می آید. با دوربین نگاه می کنم. یکی از آن قایق های کوچک سرگی است. 15 دقیقه بعد او به همراه یورا از راه می رسد. چای گرم است و میز هم چیده شده. وقتی که وارد اتاق می شوند همه چیز مرتب است. این موضوع از چشم سرگی دور نمی ماند. او در باره نظم و ترتیب آدم های اهل مطالعه حرف می زند. کلبه برق می زند. او نمی داند که اگر به خاطر سکه نبود من الان در حال خروپوف کردن بودم. فکر می کنم که من در زندگی قبلیم گارسون یک بار بودم، چون با شتاب آزاردهنده از مهمان هایم پذیرایی می کنم. مهمان سرزده به همان اندازه که خوشحالم می کند باعث دستپاچگی هم می شود. این دو نفر دیشب از پوکووینیکی راه افتادند، از میان جزیره های یخی عبور کردند و به سمت ایلوشین می روند. امسال بعد از آب شدن یخها آنها اولین کسانی هستند که به سفر دریایی آمدند. سرگی درباره از پشت خنجر زدن ها و خشم و کینه میان نگهبانان آن منطقه برایم می گوید. نظریه بی‌عاطفگی در زمان مدرن و پیشامدهای تأسف‌بار روابط اجتماعی که امرسون و الول، امرسون فیلسوف آمریکایی و جاک الول جامعه شناس فرانسوی مطرح کردند و بعدها توسط جولیان کوپه ادامه یافت. با این صحبت‌ها رد می‌شود. این نشان می‌دهد که تنها زندگی در میان جمعیت شهری نیست که انسان‌ها را بدذات و بدخو کرده است. تنها استرس ناشی از فشار کار نیست که انسان را به موشی کثیف بدل کرده است. رقابت خنددار میان اقوام مختلف نیست که به برادران حکم می کند که از هم بیزار شوند. در بایکال هم که کیلومترها از این شلوغی ها فاصله دارد، انسان هایی که در دل جنگلی شگفتنگی زندگی می کنند باز هم به جان هم می افتند. فضا عوض شده، اما ذات این برادران همان باقی مانده است. انسان خودش را تغییر نخواهد داد. سرگی زیباترین تعریف همه عمرم را از من کرد. حضور تو اینجا باعث شده که شکارچی های غیرقانونی سراغ این منطقه نیایند. تو جان 4-5 خرس را نجات داده ای. برای تشکر از این حرف محبت آمیزش برایش نوشیدنی می ریزم. یورا خیلی منزوی است، نه حرف می زند نه چیزی می نوشد. تنها یک گوشه نشسته و گهگاه یک تکه پیاز یا ماهی کبابی می خورد. آنها به ایلوشین می روند که به کارشان برسند و با من قرار می گذارند که شب را با هم در زاوارتنو بگذرانیم. سرم کمی درد می کند، اما 25 کیلومتر قایق سواری ورزشی است که هر سردردی را خوب می کند. به آرامی پارو می زنم و در میان خلیج‌های کوچک می گردم. مثل یک سمور آبی جلو می روم. چوب‌های جلوی قایق آبها را می شکافند و سکوت را می شکنند. بک و آیکا در میان این همه آب دو نقطه کوچک سیاه و سفیدند. یک پرنده از بالای درخت زبان گنجش مرا ورانداز می کند. از وسط دماغه ها در 2 کیلومتری ساحل می گذرم. بعد از 6 ساعت بالاخره به زاوارتنو می رسم. سرگی، یورا و چند ماهیگیر دیگر دور آتش نزدیک کلبه دوستشان وی ام نشستند. دریاچه چرت می زند. حیوانات آرامند. تا ساعت 3:30 شب هیزم در آتش انداختیم و ماهی کبابی خوردیم. دلم می خواست داخل کلبه می رفتم و در گرمای آنجا ولو می شدم. اما سیبری به من یاد داده که در مقابل کار سخت هرگز انتظار کمترین جبرانی را نداشته باشم. یکی از ماهیگیرها ایگور در میان هپ‌هایش برایم تعریف می کند که بچه دار نمی شود. عشقای او در این شبی که صدای پرنده های بهاری در فضا پیچیده همه غمهای زندگی را به یادم می آورند. او به همراه همسرش به نزد متخصصین باروری رفتند و و حالا می‌خواهند بروند معبدهای تبت یا شاید قدرت‌های بودایی بتوانند مشکل آنها را حل کنند. جرأت این را ندارم به او بگویم این لانه مورچه انسان‌ها آنقدر پر شده که در حال انفجار است. می‌خواستم با او درباره کلود لوی استروس صحبت کنم که از انسان‌های روی زمین به عنوان کرم‌های نام می‌برد که در فضای خیلی کم روی هم انباشته شدند و حتی با نفس کشیدن‌هاشان همدیگر را مسموم می‌کنند. این استاد آنقدر نگران فشار جمعیت روی زمین بود که از هر گونه پیشبینی در مورد آینده ممانعت می‌کرد. تا زمانی که او زندگی می‌کرد جمعیت 1/6 الان بود. می‌خواستم درباره مونترلان بگویم که وقتی در رمان ملکه مرده متوجه بارداری دخترش شد گفت پس هرگز تمامی ندارد. می‌خواستم بگویم که انداختن غذا در گودال شیرها همیشه بهترین راه حل نیست و اینکه میل پدری را با کمی فلسفه بدبینی میتوان به راحتی سرکوب کرد، ولی فقط سکوت کردم. نهم ژوئن. با خودم گفتم زندگی رانسه آورده بودم تا یک روز خوب را با یک استاد زهد و معنویت بگذرانم، اما نزدیکی های زهر بود که از اینکه بگذارم خورشید خودش به تنهایی به گشت و گذار برود پشیمان شدم. زیر آفتاب شروع کردم به گشتن در میان سنگ های معدن قدیمی زاواروتنو تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. انسان‌های آزاد کوهستان را به دنبال در کوهی زیر و رو می‌کردند. آنها روی دامنه کوه‌ها مارپیچ‌هایی از لاشه‌های ابزارآلات حفاریشان را بر جای گذاردند. لباس‌هایم حسابی نامرتبند، موهایم ژولیده، نفس‌هایم بی‌رمق و چشم‌هایم بی‌حالند. حتی سگ‌ها هم به خاطر بیخوابی شب قبل قیافه رقت‌انگیزی دارند. در فاصله های مشخص هر سه روی زمین ولو می شویم تا نور خورشید دوباره باتری من را شارژ کند. در ارتفاع 1000 متری به یک سرازیری می رسیم که دهانه رودخانه یخی قدیمی است. این رود بالای چله بزرگی است که احتمالاً دندان ماشین های حفاری معدن فراموش شده آن را به وجود آورده. تا ارتفاع 2000 متری بالا می روم. آن بالا نگاه به دریاچه مرا به ادامه ماجراجویی تشویق می کند. زندگی در ادامه دادن است و بازگشت از مسیری که آمده ای یک شکست به حساب می آید. دوباره از میان دالانهای از برفهای نرم پایین می روم. بدنهای من واقعاً کشش 1500 متر کوهنوردی سخت را نداشت. باید می ماندم و در حال نوشیدن چای پررنگ و نگاه کردن به رقص کوه‌ها در دریاچه شاتوبریان می‌خواندم. ساعت 10 شب. وی ای در خانه‌اش که از فرط کثیفی بیشتر شبیه لانه سگ بود و در حالی که 10 تا سگش دورش را گرفته بودند برایم سوپ می‌آورد. روی زمین‌ها روغن چسبیده و روی اجاق گاز تغارهای بزرگی از دل و جگر فوک و گوز در حال جوشیدن است. غذای سگ هاست. خوب معدن چطور بود؟ خیلی زیبا. سگ ها چیکار کردند؟ آنها هم دنبالم آمدند. همه بدنشان را گند گرفته. قبلا اینجا یک روستای زنده بود. رستوران کوچک هم داشتیم، اما حالا یک خرابه است. تو نسبت به شوروی سابق حس نوستالژی داری؟ نه، آدم هایی که حس را دارند فقط افسوس جوانیشان را می کنند. 10 ژوئن. وی ای برای صبحانه گوشت فوکی می آورد که روی منقل کبابش کرده. این گوشت مثل شارژ هسته ایست. در دهان باز می شود و نیرویش را در همه رگ ها به جنبش در می آورد. رفیق، اگر از این گوشت فوک به من بدی و یک عراب هم در اختیارم بگذاری می توانم لهستان را فتح کنم. حالا دوستم با ترفندهای یک کشتگیر در حال غذا دادن به 10 تا سگش است. او با ظرف غذا وارد جمع آنها می شود که در حال پارس کردنند و با هل دادنشان به عقب جیره هر یک را در پیالهشان می ریزد. سگهای من هم در برابر میزبانانشان از خودشان دفاع می کنند. آنهایی که برای غذا نمی جنگند چیزی گیرشان نمی آید. در راه برگشت برای فوق دعای خیر می کنم که این همه انرژی به من داده. باد مخالف باعث شد که مسیر 25 کیلومتری دریاچه را 7 ساعت در راه باشم. سگهایم در حالی که روی صخره‌ها چرت می‌زنند انتظار مرا می‌کشند. از بس پارو زدم، پدر ماهیچه‌هایم درآمد. در خشکی پهلو می‌گیرم و یک ساعتی با سگ‌ها کنار آتشی که گرمایش عنکبوت‌ها را از کمینگاهشان بیرون کشیده، روی ریگ‌های نیم‌گرم ساحل می‌خوابم. ساعت 5 به کلبه رسیدم. همان موقع کشتی ماهیگیری نزدیک شد و در شنهای ساحل پهلو گرفت. کاپیتان از من پرسید که آیا دو مسافر هلندیش می توانند لحظه اینجا پیاده شوند؟ اروین در سکلین، جزیره روسی در شمال اوکانیس آرام در شرکت نفت کار می کند. همسرش فرانسه را واقعا عالی حرف می زند. رنگ پوست دوتا بچهش سرخ است و از سگهای من خیلی عاقل‌ترند. کلبه من باید به نظرشان یک رویا باشد. دهکده سفید برفی با یکی از 7 کوتوله. ایستاده کنار ساحل به شکلی خیلی متمدنانه چای می نوشیم. آنها یک روبی می مانند و یک عکس می گیرند. کاری که همیشه وقتی 6 ماه دیگر را به همین شکل پیش رو نداشته باشیم انجام می دهیم. اروین از روی عرشه فریاد می زند. یک روزنامه دارم. می خواهیش؟ آره. مال هفته گذشته است. اینقدر نزدیک؟ آن را برایم می اندازد و من به خودم می گویم که گرفتن هرالد تریبیون در این جنگل ها از مسافری روی یک کشتی ماهیگیری روسی از همه 38 سال زندگی هم بیشتر می ارزد. اخبار: سوء استفاده از دختر بچه های افغان توسط نزدیکانشان و طرد آنها توسط مادرها. سنگسار زنان همراه با عکس. انفجار IED در عراق. ترک ها دیپلمات هایشان را از اسرائیل فراخواندند. تحلیل: به صفحه 4 که میرسم به خودم میگویم که بهتر از چند ماه دیگر همینجا بمانم. بهترین کاری که با این روزنامه میشود کرد این است که ماهی ها را در آنها بپیچم. نقطه. خب به پایان این قسمت پادکست رسیدیم. بازم از ویرایش این کتاب و خوانشش خودم هم گله دارم و خسته شدم. روز خوش. بدرود.